تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی در سوریه شد. تازه ترین فیلم جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده ایرانی با نام سرخ، به بخش مسابقه اصلی جشنواره کن راه یافت. و از شما دعوت میکنم شنونده تابو باشید که کاریست از فهیمه خضر حیدری.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
خیلی لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
برخی گروه های علاقمند به گذشته باستانی و امپراتوری ایران پیش از اسلام، به خصوص در سالهای پس از انقلاب 57، از دین زرتشتی به عنوان دین مترقی ایرانیان باستان یاد کردند. در این سالها گفتمانی پر رنگ شده که دین زرتشتی را دین کوروش می داند و برداشتی از این دین ارائه می دهد که در آن دین زرتشتی شبیه ادیان دیگر و به خصوص دین اسلام که با حمله اعراب وارد ایران شد نیست. این برداشت تا چه حد درست است؟ متون مقدس زرتشتی به ما چه میگویند؟ آیا دین زرتشت در طول تاریخ و در زمان حاضر همواره عاری از تعصب و خشونت بوده و هست؟ آیا باقی ماندن دین زرتشت به عنوان دین رسمی در ایران میتوانست روند پیشرفت جامعه ایرانی را متحول کند؟ در این برنامه از تابو درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. مینا سیگل، محقق و مدرس تحقیقات قرون وسطا و مذاهب ایران باستان، و شروین فرید نژاد، استاد مطالعات ادیان دانشگاه وین و محقق دانشگاه فرای در برلین، میهمانان این هفته من فهیمه خضری هستند. سلام، به تابو خوش آمدید. خانم سیگل، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. اولا که بد نیست ما این رو در آغاز بحثمون مشخص بکنیم که ما از دین زرتشتی صحبت میکنیم یا از آیین زرتشتی صحبت میکنیم و اینها چه تفاوتی با هم داره و چه تعریف خلاصه‌ای شما میتونید از آنچه که هم به عنوان یک زرتشتی و هم به عنوان یک محقق در حوزه ادیان از جمله آیین زرتشتی انجام دادید، بتونید برای ما این رو یک تعریف مختصری ازش ارائه بدید تا ما بحث رو ادامه بدیم.
در مورد اینکه زرتشتی رو ما چه خطاب کنیم، من شخصا دین رو حذف میکنم ازش، بیشتر آیین و مناسک. دین از موقعی دین میشه که ما در واقع تمرکز میکنیم به الهیات، به چیزی به اسم خدا. ما اینو نداریم در آیین زرتشتی. در واقع وجود یک، میتونیم بگیم سوپریم لیدر، یک وجود کناریه، مرکزی از این جهته که به هر حال هر جهانبینی یک مرکزی لازم داره، ولی به اون معنی که در ادیان دیگه هست، ادیان الهی هست که یک موجودی قادر و توانا و همه چیم بالا نشسته و همه کارا رو میدونه و میکنه و انجام میده، نه، همچین دریانی وجود نداره.
خانم سیگل، من عذرخواهی میکنم بین حرفتون، ولی چون ممکن برای شنوندگان ما پرسش به وجود بیاد میپرسم. ممکنه الان گروهی بپرسن پس آنچه که ما به عنوان اهورامزدا میشناسیم چه تعریفی داره در آیین زرتشتی؟
بله، دقیقا معنی کلماتشه دانش بزرگ. توی هیچ کدوم از نیایش های زرتشتی به این وجود بیشتر از اینکه یه قدرتی در درون خودمونه بهش اشاره نمیشه. حضوری نیست که ما بخوایم طلب بخشش کنیم ازش، گناهامونو ببخشه، این چنین کنه، اون چنان بکنه، ابدا. ما فقط در نیایشا میخوایم که قدرت اینو داشته باشیم که جلوی اهریمن بیستیم، و اهریمن کاملا تعریف شده که چیه؟ خشم، حسادت، تحقیره. تمام ادیان الهی یک مرکزی دارن بیرون، با میسن نیایشاشونو رو به یک جهتی انجام میدن که اونجا یا زادگاه یکی بوده یا یه تمپلی بوده یا به بساطی اونجا بوده. در صورتی که زرتشتیانی همچین چیزی رو ندارن، مناسکشون رو به آفتاب انجام میدن. یک جهان بینیه که جهان محوره در واقع.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به مهمان دیگر برنامه آقای فرید نژاد بپیوندیم. آقای فرید نژاد، تفسیر یا تعویل یا برداشت خانم سیگل از آیین زرتشتی رو که معتقد هستن اساسا کلمه دین رو بهتر براش به کار نبریم، شما نظرتون در مورد این تفسیر چیست؟
بله، در بررسی و تحلیل روند تاریخ ادیان، وقتی که ما نگاه بکنیم میتونیم از دین زرتشتی به عنوان یکی از اولین دین‌ها یاد بکنیم. دین به این معنا که ما برای اولین بار با یک ساختار الهیاتی و یزدان شناسانه سر و کار داریم، یعنی برخلاف دیگر دین‌های دنیای باستان که ما می‌شناسیم، برای اولین بار یک ساختاری، یک داربستی ساخته شده، معرفی شده توسط کسی یا گروهی که تو اون داره توضیح داده میشه که سرنوشت جهان چطوری هستش، سرنوشت انسان‌ها چطوریه، تعریفی از اخلاق ارائه میشه، اصولا توضیح داده میشه که جهان اونجوری که ما می‌بینیم اون چیزی نیستش که قرار بوده باشه، و این یه تعریف ساختار خیلی جدیدیه که ما همه این مجموعه رو که در نظر با هم در نظر بگیریم میتونیم بگیم که ما با یک در شروعش با یک دین و یکی از اولین نمونه‌های اون ساختارهایی سر کار داریم که بعدها در تاریخ بشریت به عنوان دین یا دین‌های مختلف شناخته شده میشه. زرتشتیگری یک تاریخ چند هزار ساله داره. ما با یک میتونیم از دوره‌های مختلف تحول و تطور آیین دین زرتشتی صحبت بکنیم. دین زرتشتی مطمئناً یک دینیه که بر محور یک ایزدکده شکل گرفته، یعنی که یک خدایی وجود داره، این خدا تعریف شده، توجیه شده، توجیه تعریف تئولوژیک داره، توجیه تئولوژیک داره، در کنارش خدایان دیگری هم هستن که در رده‌های دیگری قرار می‌گیرن، ایزدان که در کنار این خدای مرکزی قرار می‌گیرن، و برای اولین بار این مرکزیت به خصوص حول این خدایی که به نام اهورامزدا شناخته میشه وجود داره. اهورامزدا یک کانسپت، یک مفهوم خیلی مجرد و انتزاعی سمبولیک مثل اون چیزی که خانم زیگل گفتن نیستش. متون زرتشتی ما چیز دیگه ای رو میگن. فراوون متون فقهی تولید شدن و اگه ما مثلا یکی از ویژگی های جنبی دین رو در واقع فربه شدن عنصر الهیات بدونیم، خب در این مورد زرتشتیگری واقعا یک دین به معنای دقیق کلمه هستش. ادبیات فربهی از الهیات داریم در حوزه های مختلف الهیاتی، در حوزه های یزدانشناس، آداب و مناسک روزمره، پاکیزگی، نماز و موارد دیگه، و همه اینها یک مجموعه ای رو به ما عرضه میکنه.
خب اجازه بدید کمی جزئی تر بشیم در مورد دین یا آیین زرتشتی که الان داریم راجبش صحبت میکنیم. و خانم سیگل، من از شما بپرسم، با توجه به اینکه گفتید که ما از اهورامزدا مثلا نمیخوایم که ما رو بیامرزه یا ببخشه، خب دیدگاه زیبایی است البته، اما به حال در متون زرتشتی ما سخن از عذاب و مجازات هم میبینیم. در متون زرتشتی گاهی حتی عذابهای خیلی خوفانگیزی وعده داده میشه، حتی خشنتر از اون چیزی که مثلا در قرآن متن مقدس مسلمانان وعده داده شده.
آیین مجازاتی به کل اصلا خبری ازش نیست. از گاتا 17 تا سرود باقی مونده فقط. تو اینا اصلا آیین مجازات نیست. ابدا آیین مجازاتی نداره. یک دونه هست و اون مجازات وارون است که شخصی که کاری خطا میکنه کلشو باید بکنه توی آب به طریقی که آب از دماغش بره تو. در کنار این تنها کسی که میتونه بگه چیکار کرده چیکار نکرده خود شخصه که از هر گفتار و کردار و پندار خطایی که داشته پشیمانه و عهد میکنه که دیگه اینطور اینا رو تکرار نکنه.
بسیار خوب. البته من منظورم از مجازات‌های الهی است که وعده داده میشه.
اولین موردی که این پیش اومد دوران ساسانی بود که با اتفاقهایی که افتاد متوجه شدن که احتیاج به قوانین دارن. اونجاست که ده فرمان صادر میشه، به اصطلاح 10 تا قوانین اولیه بشری اونجا صادر میشه. در واقع بهش چیزی بود که زرتشتی ها وعده داده بودن که ما همه میریم تو بهش. بردیویراز برای اولین بار میاد و آیدیای دوزخ رو که این رو هم از کلمی ها گرفته بودن میاره و در اونجاست که یک مقداری شروع میکنه که اگر فلان خطا رخ بده اینا قراره تو جهنم رخ بده، تو جهنم یه همچین اتفاق بیفته. یکیه که خطاها رو دزدی چی میشه و تمام هم اگر نگاه کنیم تمام خطاهایی رو که ذکر میکنه خطاهایی بوده که تالمود راجبش صحبت کرده.
بسیاری از کسانی که در مورد دین زرتشتی صحبت میکردن از اثر خوفناک وعده های بسیار خوفناکی که برای مجازات در دوزخ زرتشتی داده شده صحبت میکردن، و به همین دلیل من این پرسش رو مطرح کردم، چون مثلا در مورد بسیاری از ادیان ابراهیمی از جمله اسلامی مطرح است که خشونت وعده داده شده اثر بسیار خوفناکی روی انسان در این جهان داره. شاید آقای فرید نژاد بخوان توضیحات بیشتری اضافه بکنن یا ببینیم که نظر ایشون در مورد دیدگاهی که شما از این معجزات ها مطرح کردین چیست.
بله، ما متن‌های برای بخشی از ابسطاره داریم، مثل بندیداد، ویدبداد، قانون ضد دید، که خب خیلی با این گونه قوانین مختلف در واقع سر و کله می‌زنه. یک متن فقهیه که خیلی توش توضیح داده میشه که چه کار باید کرد، به بخش بزرگش مربوط به قوانین آلودگی و پاکی و ناپاکیه، ولی خب مسائل مباحث دیگه‌ای هم توش مطرح میشه. اشاره های مختلفی در بعضی از متون اوستایی هستش به سرنوشت روان پس از مرگ، و اونجا خب خیلی دقیق توضیح داده شده که روان کسی که در زندگی بر اون روال درست زندگی نکرده، خب سرنوشت دیگری خواهد داشت نسبت به روان اون کسی که زندگی خوبی داشته، پاک بوده. اینجور نیستش که اینها همه ساخته پرداخته یک دوره خاص و خیلی قدیم باشه. اردابیرافنامه ها که در واقع این صحنه های بسیار و بخش بزرگش هم اتفاقا توصیف صحنه های دوزخه و خب کارکرد در واقع ترساندن مؤمنین رو داشته، ما میبینیم که اردابیرافنامه ها بسیار متن های محبوبی بودن. اردابیرافنامه ها جزو پر نسخه ترین متن هایی هستن که برای به جا موندن امروز. ما میتونیم ببینیم که خب اینا بسیار مورد توجه بودن، خونده میشدن. این نشون میده که اهمیت این تصور عذاب بعد از مردن برای کسانی که درست زندگی نکردن، خوب و پاک زندگی نکردن، یک بخش مهمی از زندگی روزمره و اعتقاد زرتشتی بوده و این یک بخش مهمی از آیین و اعتقادات زرتشتی بوده و حتی برخلاف اون چیزی که خانم زیگر میگن، عمده پژوهشگران معتقدن که بسیاری از مفاهیم دینی که ما بعدا در ادیان ابراهیمی میبینیم، به خصوص در یهودیت میبینیم، این ایده هایی بوده که به شدت تحت نفوذ آیین زرتشتی بوده. اصولا این مفهوم جهان پس از مرگ، مفهوم بهشت و دوزخ، چیزی هستش که در یهودیت متقدم وجود نداره و عملا از زمانی وارد یهودیت میشه که ما می‌بینیم یهودیت در ارتباط مستقیم قرار گرفته با آیین زرتشتی. این جور چیزها اتفاقا به نظر من یا به نظر بخش بزرگی از محققین در واقع بیشتر تاثیر زرتشتیگری هستش در آیین یهود تا برعکس.
اتفاقا نکته جالبی رو آقای فرید‌نژاد اشاره کردن، ایده های تحت نفوذ آیین زرتشتی که بعد از آیین ابراهیمی اومده. حالا اگه بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم، خانم سیگل، چقدر از آنچه که در دین اسلام میبینیم میشه که گفت از آیین زرتشتی ریشه گرفته یا تأثیر گرفته؟ مثلا خیلی ها بحث حجاب رو که در اسلام هست به نوعی به زرتشتی ربط میدن، آیا در این مورد ممکن توضیحی بدین برای شنوندگان ما؟
بله بله، اتفاقا موضوع بسیار جالبی. بله، حجاب یکی از چیزهایی است که اصلش رو در زرتشتی ها علت هم داره، یه علت خیلی ساده داره. تنها قوانینی که داشتن خیلی سفت و سخت هم بوده، قوانین پاکیزگیه. المان های اصلی نباید آلوده بشه، یکی از اونها خاکه. چیزی که مرده است خاک رو آلوده میکنه. راجب این به نهایت سفت و سخت بودن. حالا موی تا موقعی که روی سر شما زنده است، ناخون تا موقعی که به دستتون چسبیده زنده است، موقعی که ازش جدا میشه میشه دد المنت و این روی زمین نباید بیفته. یه دستاری به مو میبستن، هم زن هم مرد، که مو به زمین نیفته. اینو چپ با دقت باز میکردن، اگه موی افتاده باشه، ریزش کرده باشه، برمیداشتن جمع میکردن و موقعی که ناخونشون رو میگرفتن میبردن میریختن توی اون ناخوندان چاه که روی زمین روی خاک نیفت. و این فقط هم مربوط به ایران و نبوده، ما هم تا قرن 19 هم کسی با سر برهنه تو ملأ عام انجام نمیشه. شما به تصاویر و نقاشی ها نگاه کنید و این اسمش حجاب نبوده، وگرنه این که مو رو بپوشونی تو گناه هیچ جای یک دونه شما تکس وجود نداره که من کرده باشه که کسی نبینه مو رو. نه
خب حالا که ما در مورد حجاب صحبت کردیم، بعد نیست که من راجع به چند نکته دیگه هم که وجود داره از شما بپرسم، بعد بریم به آقای فرید نژاد. از جمله این که تجرد در دین زرتشتی آیا گناهه؟ گفته شده که مانع آفرینش خوبی است، بنابراین با تجرد روی خوشی داره آیین زرتشتی، و مسائلی مثلا سقط جنین یا همجنسگرایی، مسائلی از این دست که ادیان ابراهیمی نسبت به اون تعصب به خرج میدن، اینها در آیین زرتشتی باش چه مواجهه‌ای میشه؟
نهاد خانواده اتفاقا قبل از نهاد مذهب و آیین یکی از مهمترین نهادهای دنیا، قدیمی ترین نهادهای دنیا، به طور کلی تجرد خوب تشویق نمیکنم، چیز خوبی هم نیست، ولی جزء گناه محسوب بشه، مجازاتی واسش بشه که نه، وجود نداره. این تعهد من به عنوان یه زردشتی به این پابندم، به این معتقدم. یکیش از اونها به ازدواج میان خیش، که اتفاقا ازدواج با خواهر و مادر رو هم در بر میگیره.
بله، این هم یکی از پرسش هاییست که در این ماه مطرح به هر حال ازدواج با محارم یکی از نکات مهمی است که منتقدان آیین زرتشتی راجبش زیاد صحبت کردن.
این اتفاقا وجود داشته تا اواخر قرن 17، حتی تو اروپا هم وجود داشته. یکی از مواردی بوده که بشر ابتدایی انجام میداده، چیز بدی توش نمیدیده، به دلیل اینکه دانشی از امر ژنتیک نداشته. من حتی میتونم بگم در یهودیت تا همین قرن 20 با خواهرزاده هم ازدواج میکردن.
آقای فرید نژاد، حالا صحبت خانم سیگل رو شنیدین، شاید یک پرسش اینجا مطرح باشه که پرسش مهم و معناداری است، و اون این که در نهایت به نظر میرسه که در آداب و احکام همه ادیان با هم شبیه هستند. دین زرتشتی هم مثلا با ادیان ابراهیمی حتی در نمازهای پنجگانه هم بیشباهت نیست. اون چه چیزی است که دین زرتشتی رو در نگاه گروه‌های از جامعه متفاوت میکنه با ادیان رسمی یا غیر رسمی دیگر در ایران؟
بله، درسته. یک نگاه بسیار رمانتیکی وجود داره به دین زرتشتی. این لزوما به این معنی نیستش که حالا دین زرتشتی در ساختارش خوبه یا بده. میگم ما با یک دین زرتشتی سر و کار نداریم، همچون که ما با یک اسلام یا با یک مسیحیت هم سر و کار نداریم. بله، این نگاه بهش وجود داره و خب نگاه فکر می‌کنم خیلی هم طبیعی هستش دیگه. یک جریان‌های ناسیونالیستی وجود داره، این جریان‌های ملی گرایانه. خب این تاریخ ایران باستان، دوره پیش از اسلامی ایران، خب به شدت با بسیاری از مفاهیم زرتشتی و واژگان زرتشتی گره خورده. دست کم به سلسله بزرگ پادشاهی ایران باستان، هخامنشی‌ها، خب حالا با تهدیدهای پارتی‌ها و ساسانی‌ها، اینا زرتشتی بودن. یعنی عملاً تاریخ گذشته ایران بخش بزرگش جدا از تاریخ زرتشتی نیست، و این بازگشت به بازسازی تاریخ از دست رفته و هویت از دست رفته به تبع باعث میشه که زرتشتیت این وسط جایگاه خیلی ویژه پیدا کنه و اقبال به زیاد بشه، و در کنارش میرسیم به انواع اقسام برداشت‌های جدید یا برداشت‌های خیلی آزادانه غیر فقهی از آیین زرتشت، که خب یک بستر مناسبی رو میده برای کسانی که میخوان اینجور پروژه های هویت طلبانه یا بازسازی ها، بازساخت های دوباره هویت باستان رو جلو ببرن. به این ترتیب خب آیین زرتشتی مواد رو در اختیارشون قرار میده، یا بهتر بگم میشه اینجور ازش سوء استفاده کردش.
آقای فرید نژاد، اگر توضیح کوتاهی در مورد بحث تجرد یا به حال احکامی که ازش صحبت کردیم در دین زرتشتی دارید، هم ممنون میشم که بدید احکام اساسا دین زرتشتی رو چقدر متفاوت میدونید با احکامی که ما در اسلام داریم. به خصوص یکی از پرسش هایی که مطرحه اینه که مثلا در دین اسلام احکام در مورد خود اسلام، همین رو میگه دیگه، که هیچ چیز نیست که در قرآن نیامده باشه، احکام در مورد همه مسائل زندگی مردم جاری است. زرتشتی چقدر با این تفاوت داره و در مواردی که ما به طور خاص ذکر کردیم شما چه دیدگاهی دارید؟
خب اتفاقا این موردی که مطرح کردید خیلی جالبه. خب ما یک متن پازند داریم که یک جمله از این متن پازند این هستش که هیچ نیست آنچه که در اوستا نیست. یعنی میبینید که اینجور در واقع ادعایی که برای هر سوالی جواب وجود داره، خب یک ویژگیه که ما در خیلی از دین‌ها یا ایدئولوژی‌ها می‌بینیم که در واقع خب اینا یک نقشه راه مطرح می‌کنن، و این نقشه راه بهتر می‌تونه و باید همه جهات مختلف زندگی رو در بر بگیره. دست کم در زرتشتیت سنتی تجرد رو به هیچ وجه نمیپذیره. مجرد ماندن جزو گناهان به حساب میاد. مرد یا زنی که مجرد مانده باشه، روح در واقع روانش در دنیای پس از مرگ بلا تکلیفه. از نگاه فقهی سنتی زرتشتی روانش بعد از مرگ بسیار به مشکل برمیخوره، چون که کسی نیست که در این دنیا براش کاری انجام بده. به این ترتیب هم نگاه نسبت به همجنسگرایی هستش. باز به این دلیل که در یک رابطه همجنسگرایانه در واقع فرزندی به وجود نمیاد، باز به این دلیل این نوع رابطه محکومه و مذمومه.
بسیار خوب خانم سیگل، ما از این به هر حال برداشتی که حالا در گیومه با عنوان رمانتیک ازش صحبت کردیم از آیین زرتشتی، شاید شما بخواید نکته به این موضوع اضافه بکنید و به این پرسش پاسخ بدید که چقدر اگر چنین برداشتی رو تایید میکنید که وجود داره، این برداشت در واکنش به حکومت مذهبی شیعه ایران در بین مردم به وجود آمده که چنین وجه رمانتیکی رو از دین زرتشتی به هر حال میبینیم که در میان گروه هایی توسعه پیدا کرده.
ببین، ببینید مردم اگر قراره که با یک ایده اینطوری به قول شما رومانتیسایز کنن، برن دنبال هر چیزی، به خطا رفتن. این همون کاری بود که سر انقلاب 57 هم کردن. اگر با این ایده دارن میرن دنبال این که برن دوباره امپراتوری هخامنی رو را بندازن یا دنبال زردشتیگری برن که جواب سوالاشونو بده، به نظر من اشتباه کردن. برای اینکه مذهب قرار نبوده که بیاد همچین کاری انجام بده. مذهب رو کم میشناسیم به یه صورتی. باید مذهب رو بیان بشناسن، ببینن احتیاج دارن اصلا به یه همچین چیزی. مردم الان فکر میکنن این یه حربه‌ایه در مقابل جمهوری اسلامی، میتونن در مقابلش واسن. راستش نمیدونم که تا چه حد این عملیه، تا چه حد درست. مذهبی رو که نمیشناس، یک مسئله مهم مسئله زبانه. زبان اوستا زبانی بود که فروز شد و بعد پهلوی زبانیه که خب به ما نزدیکتر، ما میشناسیم و الان حتی توی نیایش هامون این دوتا زبان با هم قاطی شده و خود این زبان ها باز مثل زبان فارسی که الان ما به کار میبریم و تاجیکا به کار میبرم. من میتونم به شما سه تا جمله بدم که با زبان من شما کاملا معنی دیگه ای داشته باشه.
اشارتون به زبان آیا تلویحا به این معناست که گروهی که از اونها صحبت میکنیم که حالا برداشت رمانتیکی از دین زرتشتی ارائه میدن به ایران باستان و امپراتوری عظیم ایران در قبل از اسلام اشاره میکنن، در این برداشت چیز زیادی اتفاقا نمیتونن از دین زرتشتی بدونن به دلیل مثلا از جمله محدودیت های زبانی، آیا منظورتون اینه؟
یکی اینه، یکم به دلیل اینکه اصولا ما تحصیلات مذهبی نداریم، ما اصلا نمیدونیم که کار مذهب چیه، تقریبا نیازش هم وجود نداشته، یعنی بشر امروز دیگه احتیاجی نداره به مذهب، ولی اون جایی رو که احتیاج داره همون جایی است که نمیدونه کجاست.
میخوام ازتون بپرسم که اساساً ورود و خروج به دین زرتشتی اگه بخواین خیلی خلاصه برای ما بگین چه فرایندی رو طی میکنه؟ مثلا خروج از اسلام ارتداد محسوب میشه و محاربه محسوب میشه. در متون زرتشتی میتونیم ببینیم که آن کس که قوانین مزدا‌پرستی رو زرتشتی رو نادیده بگیره سزاوار مرگ است. آیا این وجود داره؟ و
نه این وجود نداره، اصلا وجود نداره. اتفاقا این رو ما میتونیم در مذهبی که در جوار این بوده هم قشنگ ببینیم، یهودیت که وام داره به زردشتی هاست، در یهودیت قشنگ تدوین شده، گفته که شما اگر که به هیچ گونه از آداب و مناسک انجام ندید، پاتونو توی هیچ معبد نذارید، از حتی دین هم خارج بشید، هر روزی که برگردید متعلق به ما هستید. یعنی قانون ارتداد اصلا ندارن، زردشتی هم اصلا ندارن، میکس مریج انجام میشه. من ازدواج خود من ازدواج با یهودیه که در معبد زردشتی ها به وسیله موبد انجام شد، در مثل این که در صدر اسلام اون هم به خاطر پروتکت کردن خود زردشتی ها منع شده بوده، برای این که مجازات های اسلامی بسیار مشکل بوده. و یکی هم که قانون ارث رو طوری تنظیم کرده بودن که اگر در یک خانواده ای یک دونه مسلمون وجود داشته باشه همه ارث رو اون فقط میبره.
پس خانم سیگلی گروهی که همین الان هستن از زرتشتیان که مثلا به فرزندانشون اجازه ازدواج با مسلمون ها رو نمیدن و میگن شما طرد میشین از جامعه زرتشتی اگر که با مسلمون ها ازدواج کنه، اون گروه
اصلا جامعه نداره که بتونه کسی رو طرد کنه. شما هر روزی میتونید وارد آتشکده بشید. تنها بج زردشتیه یه دونه کوستیه، یه کمربندیه که از 72 نخ تشکیل شده، اینو خودتونم میتونید درست کنید ببندید به کمرتون.
آقای فرید نژاد، آیا نکته در مورد صحبت‌های خانم سیگل دارین؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه، چون من سوال پایانی رو بعد از شما بپرسم.
خب تقریبا باید بگم که عملاً، یعنی من الان نمیدونم که منبع مورد اشاره خانم سیگل چیه، تقریبا هیچ کدوم از نهاراتی گفتن درست نیستش. آیین زرتشتی برخلاف آیین یهود که بر مبنای ارتباط خونی و انتقال خون هستش، دست کم در صورت تاریخی خودش همچین چیزی نداشته. آیینی بوده که میتونستن بقیه از ادیان دیگه بیان زرتشتی بشن. فراوون در متون به این برمیخورید که روشش چی هستش که چجوری بتونه کسی زرتشتی بشه. زرتشتیان داخل ایران نسبت به این قضیه عمدتاً سکوت میکنن، جامعه زرتشتی و موضع‌گیری خاصی نمیکنه، عملاً آیین‌های تشرف رو به این معنا هم اجرا نمی کنن. در جامعه هند برعکس عمده جوامع سنتی و محافظه کار، در واقع آیین تشرف رو به هیچ وجه اجرا نمی کنن و خب دلایل تاریخی داره. و زرتشتی فقط میشه به دنیا اومد و اتفاقا بخش بزرگی از زرتشتیان سنتی در واقع ازدواج های خارج از دین رو اصلا نمیپذیرن و به تبع فرزندان این ازدواج های خارج از دین هم در جامعه سنتی زرتشتی پذیرفته نمیشه.
آقای فرید نژاد، به عنوان آخرین پرسش، بسیاری از گروه هایی که نو زرتشتی هستند یا در واکنش یا پس از انقلاب 57 در ایران یا به هر دلیلی علاقه رمانتیکی به آیین زرتشتی نشون میدن، به این گزاره رو به شدت مطرح میکنن که ما دین مترقی زرتشتی رو داشتیم، ایرانیان اعراب به گفته این گروه بادیه نشین به ما حمله کردند و دینشون رو به ما تحمیل کردند و نقطه تنزل فرهنگی رو باز در گیوم نقل قول از این گروه از اونجا ما آغاز کردیم. ولی آیا میشه گفت که ادامه داشتن مثلا آیین زرتشتی میتونست که وضعیت بهتری رو در ایران رقم بزنه؟
نه، خب به طب نمیشه به این سوال جوابی داد. ما نمیدونیم که اگر این اتفاق نمی افتاد ما امروز کجا ایستاده بودیم. مشکل بزرگ اینجور نگاه اینه که همیشه یک صورت آرمانی از هر دینی در نظر گرفته میشه که این صورت آرمانی به این معنی هیچ وجود خارجی نداره.
خیلی سپاسگزارم شروین فرید نژاد و خانم مینا سیگل، این هفته در برنامه تابو همراه من و شنوندگان برنامه بودید.